شرح الشمسیه جلسه 64. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه گذشته داشتیم تکمیل نشد، لذا اشاره به مباحث گذشته در حد دو سه دقیقه داشته باشیم تا بتونیم به ادامه بحث بپردازیم. عرض شد که دلالت ترتیب بر علت سوریه دلالت مطابقیه نیست، بلکه دلالت التزامیه است، چرا که ترتیب علت سوریه نیست، بلکه علت سوریه هیئت است که خارج از ترتیب است و غیر از ترتیب است. همانند دلالت ترتیب بر علت فاعلیه که دلالت التزامیه است. اگر چنین است، چرا جناب قطب الدین رازی در مورد دلالت ترتیب بر علت سوریه تعبیر به دلالت مطابقیه فرمود؟ در جواب عرض کردیم چون دلالت ترتیب بر علت سوریه ازهر است و اقواست از دلالت ترتیب بر علت فاعلیه، و برای فهماندن و توجه دادن به این ازهریت جناب قطب الدین رازی مجبور شد برای دلالت ترتیب بر علت سوریه تعبیر به دلالت مطابقیه بیاورند. اما وجه ازهریت چیست؟ چرا دلالت ترتیب بر علت سوریه ازهر است؟ به دلیل اینکه دلالت ترتیب بر علت سوریه از قبیل دلالت علت بر معلول است، و حال آنکه دلالت ترتیب بر علت فاعلیه از قبیل دلالت معلول بر علت است، و علت معینه دلالت بر معلول معین دارد، لکن معلول معین دلالت بر علت معینه ندارد، و لذا دلالت علت بر معلول از هر و اقوا است از دلالت معلول بر علت. در اینجا اشکالاتی شد که اونها رو دیگه متعرض نمیشیم. گفتیم که دلالت علت معینه دلالت بر معلول معین میکند زمانی که علت تامه باشد، اما اینجا علت ناقصه است. دو جواب دادیم و بحثاش گذشت. اما بحث امروز میخوایم بگیم علت معین حتی اگر علت تامه باشد دلالت بر معلول معین ندارد. کل حرف شما در جواب بر این پایه استوار بود که علت معینه دلالت بر معلول معین دارد. گرچه علت محل بس ناقصه بود، اما سعی کردید درستش کنید. ما الان میخوایم یک اشکال جدیدی به شما بکنیم. میگیم ولو این که علت تامه باشد، ولو این که علت معینه علت تامه باشد، باز هم دلالت بر معلول معینه ندارد. به چه معنا؟ در این اشکال میخوایم بگیم که معرفت به علت معینه ولو تامه معرفت به معلول معین نمی آورد. این تعابیری که جلسه قبل داشتم، یه جا گفتم علم به علت، یه جا گفتم معرفت به علت، اینجا واضح میشه. شما اگر علم به وجود آتش داشته باشید، معرفت به آتش داشته باشید، یعنی چه معرفت به آتش داشتن؟ یعنی بدونیم آتش چیه. از علم به آتش، معرفت به آتش، معرفت احراق و سوزاندن حاصل میشه. علم به ماهیت آتش، معرفت به آتش سبب میشه که ماهیت معلول که احراق باشد رو شما بدانید. خیر، تنها چیزی که از اینه که از علم به وجود علت که آتش باشد پی به وجود معلول میبرید، نه اینکه از ماهیت علت ماهیت معلول را دریابی. علم به وجود علت تام موجب میشه تا علم به وجود معلول پیدا کنید. بله، البته عرض کردیم علم به علت ناقصه موجب علم به معلول نمیشه. مقدماتی که گفتیم حالا معلوم میشه که چقدر مفید بوده، چون اشکال جوابهای متعددی داریم با اون مقدمات دیگه روی تک تک کلمات این اشکالات و جوابات لازم نیست سخن بگیم، میدونیم چیه، معنیشو میدونیم. پس بنابراین معرفت به این یه بحث مهمیست، یه بحث فلسفیست، هم در حواشی شمسیه اشاره شده لذا ما ذکر میکنیم و هم در جای مختلف به دردتون میخوره انشاءالله. این شمسیه رو که تا پایان پیش بیاید هم منطقتون خوب میشه به لطف خدا و هم خیلی از نکات کاربردی و فلسفی رو یاد میگیرید انشاءالله تعالی. پس اشکال این است که معرفت و علم به ماهیت علت ولو تام، معرفت و علم به ماهیت معلول معین نمی آورد. تنها چیزی که هست که در مقدمات هم عرض کردیم از علم به وجود علت علم به وجود معلول پدیدار می شود. شما اگر علم به ماهیت آتش داشته باشید، علم به ماهیت معلول آتش که احراق است پیدا نمی کنید. بله، اگر علم به وجود آتش داشته باشید، بدانید که در این اتاق آتش موجود شده، خب علم به وجود حرارت هم پیدا می کنید. این اشکال مطرح شده، یه جوابی رو میدن و ما می خواهیم این جواب رو باز یه جوری درش خدچه کنیم و یک نکته بسیار مهم فلسفی رو اینجا عرض کنیم. جواب دادن آقا مراد ما هم همینه، ما هم که گفتیم علم به علت علم به معلول می آورد، مقصودمون این نبود که علم به ماهیت علت سبب علم و شناخت ماهیت و چیستی معلول می شود. خیر، مقصودمون همین بود، علم به وجود علت علم به وجود معلول می آورد. مقصود ما ها همین بود. بحثم همین بود اصلا. ما می خواستیم بگیم که ترتیب دلالت می کند بر هیئت خاص، یعنی اگر ترتیبی وجود دارد به عنوان علت، پس معلولش که هیئت خاصم هست موجود میشه. ما اصلا بحثمون در ماهیت و معرفت به ماهیت نبود. ما میخواستیم بگیم که یک کلمه‌ای که ترتیب باشد در عبارت ذکر شده در تعریف فکر، که این ترتیب هم ازش علم به هیئت و صورت خاصی پیدا میشود، هم علم به وجود فاعلی حاصل می آید. از علم به ترتیب علم اون دوتا حاصل می شه. منتها از علم به ترتیب وقتی میگن ترتیب هست، شما علم پیدا می کنی که یه شکل خاصی هم حاصل شده. از علم به وجود ترتیب علم به وجود شکل خاص حاصل می شود. از علم به وجود ترتیب علم به وجود فاعل هم حاصل میشه. منتها از علم به وجود ترتیب علم به وجود معلولش که صورت اقوا هست، تا اینکه علم به فاعل که علتش داشته باشه. بحث ما هم همین بود، ما بحث ماهیت و اینها نداشتیم. کذا قالو، اینطور برخی جواب دادن. اما نکته مهمی که در اینجا هست فرمایش جناب خواجه نصیرالدین طوسی است فرمایش جناب خواجه با سخنی که محشین شمسیه دارن متفاوته. ایشون میفرماید خیر، علت تامه، علم به وجود علت تامه، علم به وجود معلول می آورد، درست. اما من خواجه میخوام یه چیز دیگه هم بگم که شما رو نفیش کردی و محشین هم پذیرفتن نفی شما رو، در صورتی که نفی شما درست نیست، این اشکال رو نباید میپذیرفتن. من خواجه نصیر میخوام بگم که در علت تامه علاوه بر این که علم به وجود علت تامه، علم به وجود معلول می آورد، علم به ماهیت و معرفت ماهیت علت تامه، علم به ماهیت معلول را نیز به دنبال دارد. از علم به علت تامه وجودن و ماهیتن، علم به معلول وجودن و ماهیتن حاصل میشه. این مباحثی هم که ما سابقا گفتیم همین بود، این که دلالت علت بر معلول از هر است، از دلالت معلول بر علت، این که گفتیم علت معین دلالت بر معلول معین هم دارد، مقصود همین ماهیت بود، لذا تعبیر به معین کردیم، لذا اظهریت گفتیم. اگر وجود بود که اظهریت و اینها خیلی معنا نداشت. این فرمایش جناب خواجه است. قال المحقق الطوسی في شرح الاشارات: العلم التام بالعلة التامة لا يتم من غير علم بكونها مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها وهذا العلم يتضمن العلم بلوازم التي منها معلولاتها الواجبة بوجودها. جناب خواجه میفرماید که علم تام به علت تامه حاصل نمی آید الا در زمانی که شما علم تام به جمیع ملازمات ذاتیش داشته باشی و الا علم تام به علت تامه نداری. زمانی علم تام به علت تامه داری که به جمیع لوازمش نیز علم داشته باشی، من جمله لوازم علت تامه معلولاتش هستن. فل علم التام بالعلت التامه یقتز العلم به ماهیت المعلول و انیته. عبارت خواجه است، میفرماید علم تام به علت تامه اقتضا دارد علم به ماهیت معلول و انیت، انیت یعنی وجود. و المعلول من حیثه و معلول لا یقتضی علتا معینه و انما یقتضی، اما در مورد معلول این چنین نیست. فالعلم بالمعلول من حیثه و معلول یقتضی العلم به انیت الاله دون ماهیتها. پس چی شد کلام خواجه؟ خواجه میفرماید که علم به وجود علت تامه و ماهیت علت تامه، علم به معلول هم میاره، هم علم به وجود معلول و هم علم به ماهیت معلول. اما علم به معلول فقط علم به وجود علت را می آورد، نه ماهیت علت را. اگر شما علم به وجود علت و همچنین علم به ماهیت علت داشته باشید، علت تامه، قطعاً علم پیدا می کنید هم به وجود معلول و هم به ماهیت معلول. اما اگر علم به وجود معلول و ماهیت معلول هم حتی داشته باشی، از اون طرف فقط علم به وجود علت پیدا می کنی، نه ماهیت معلول. درست شد؟ پس علم به ماهیت علت، علم به ماهیت معلول رو هم می آورد، علاوه بر این که علم بر وجودش هم می آورد. اما علم به ماهیت معلول، علم به ماهیت علت رو نمیاره، فقط علم به وجود میاره. این نکته هم بنده اضافه کنم، علم به وجود هم که می آورد ناقص است، چون علت معلول وجود علت معینی رو ثابت نمی کنه، فقط علت غیر معین رو ثابت میکنه، حتی علم به علتش هم معین نیست. از وجود آتش میفهمیم که یه علت، از وجود حرارت میفهمیم علتی هست، علتش آتش، خورشیده یا هر وسیله گرمازای دیگر. این نکته بسیار مهم خواجه فرمود. اما توضیحش که باز بخوایم خیلی بازش کنیم، بحث فلسفی میشه، از طور بحث ما خارجه. تا این مقدارش ما اجازه داشتیم صحبت کنیم، محشین هم فرمودند. مطالب اضافه نیست دوستان عزیز. شارح و مستشکل یا شارح که چیزی نگفته. اگر اینطور میفرمود که الترتیب المعین یدل علی الهیئه المعینه بلا شبهه دون المرتب المعین، ترتیب معین دلالت بر یک هیئت معین هم میکنه، اما دلالت بر مرتب میکنه، نه مرتب معین بلکه مرتب ما بود. اما اینجا مقصودشونه که یک قاعده کلی در محل بحث بدن، لذا این حرفا پیش کشیده شد. بحث تمامه، در حد یکی دو دقیقه جمعش کنیم. بحث این بود که دلالت ترتیب بر علت سوری دلالت التزامی است، همانند دلالت ترتیب بر علت فاعلی. اگر چنین است، چرا در مورد دلالت ترتیب بر علت سوریه شارح تعبیر به دلالت مطابقیه فرمود؟ جواب این بود که چون دلالت ترتیب بر علت سوریه از قبیل دلالت علت بر معلول است و دلالت ترتیب بر علت فاعلیه از قبیل دلالت معلول بر علت است و دلالت علت بر معلول اقوا و ازهر است از دلالت معلول بر علت، شارح به خاطر فهم ماندن این ازهریت تعبیر به مطابقیه فرمود. حالا چرا دلالت علت بر معلول ازهر است؟ به خاطر اینکه علت معین دلالت بر معلول معین دارد، اما معلول معین دلالت بر علت معین ندارد. تمامه. اما بحثایی که پیش کشیدن به خاطر اثبات این قاعده کلی بود. فرمودن که چرا علت، اینکه میفرمایید علت معین دلالت بر معلول معین دارد، مقصود ماهیتش هست یا وجودشه؟ اول برخی از محشین فرمودن وجود است، عرض کردیم خواجه نصیر میفرمایند ماهیت. این بحث هم تمام شد. دوستان کمال دقت رو بکنن، اگر لازمه چند بار گوش بدن این مطلب رو، که این نکات مهمی که عرض کردیم از دست عزیزانمون در نرود. خب تا اینجا فهمیدیم که کلمه ترتیب در فکر دلالت میکند هم بر علت فاعلی و هم بر علت سوری. اما کلمه بعدی امور معلومه هست. امور معلومه اشاره و دلالت دارد بر علت مادیه، چون امور معلومه به منزله چوب است برای صندلی و برای تخت. می‌فرماید و امور معلومه اشاره دارد علت المادیه، به علت مادیه، مثل قطعات خشب، قطعات چوب برای تخت. اینجا مطلب خاصی نیست در مورد علت مادیه، فقط یه نکته‌ای هست که اون رو تذکر بدیم و اون این که همونطور که قبلاً عرض کردیم علت مادیه از باب تشبیه به محسوس هست و الا فکر علت مادی نداره. کلمه آخر که در تعریف فکر ذکر شد تعدی به مجهول است. تعدی به مجهول هم اشاره دارد به علت قائیه تعریف فکر. در مورد علت قائی عبارت رو بخونیم، یه نکته عرض کنیم. وللتعدی الى مجهولن اشارتون الى العلت الغائیه، فان الغرض من ذلک الترتیب، غرض از این ترتیب امور معلومه، لیس الا، نیست مگر تعدی ذهن الى المطلوب المجهول، به مطلوبی که مجهول است، که جلوس سلطان مثلا للسریر، مثل نشستن سلطان برای تخت. تخت رو چرا نجار میسازه؟ علت قایش چیه؟ نشستن سلطان. نکته ای که قبلا اشاره کردیم این بود که علت قایی تصوراً مقدم است بر فعل و وجوداً مؤخر بر فعل است. شخص فاعل ابتدا تصور علت قایی رو میکنه قبل از اینکه فعل محقق بشه و فعل رو انجام بده. اما این علت قایی کی محقق میشه؟ زمانی که فعل انجام بشه. اما یک کم دقتی در عبارت جناب شارع هست که به اون هم اشاره کنیم. شارع فرمود فَإِنَّ الْغَرَزَ مِنْ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ، علت غایی که تعدی به مجهول است رو غرض و غایت برای ترتیب قرار داد، در حالی که غرض برای ترتیب نیست، غرض برای مرکب است، برای فکر است. فکر فقط ترتیب نیست، اون هیئت اجتماعی و امور معلومه با همدیگه غرض برای مجموعه مرکب است. پس تعدی الی المجهول غرض برای مجموعه مرکب از امور معلومه و هیئت حاصله است، نه برای خصوص ترتیب. منتها چون ایشون فکر رو همون ترتیب میدونه که انشالله بعداً توضیح خواهم داد، میتونیم اینجوری عبارت رو درست کنیم. خب فکر رو تعریف کردیم. تک تک کلماتی که در تعریف فکر به کار رفته بود رو مبسوطاً توضیح دادیم. علت علل اربعه رو هم در فکر پیاده کردیم، عبارت رو خوندیم، نکته هایی هم که حول عبارت بود بیان کردیم. بحث فکر تمامه. اما در علم منطق در مورد حقیقت و ماهیت فکر دو نظر وجود داره که در این کتاب بهش اشاره نشده. ممکنه دوستان، چون بنای ما اینه که این کتاب رو برخی ممکنه آخرین کتاب درسی خودشون در علم منطق قرار بدن و بعدن به متون دیگر مراجعه کنن و اونجا مطالبی رو بفهمن، ببینن شاید متوجه نشن، ما آخر هر بحث بعضی از بحثان بحث رو تتمیم هم میکنیم، یک دو جلسه ای نکاتی رو برای تتمیم عرض خواهیم کرد. اینجا هم جز همون مباحثه. در مورد تعریف فکر دو نظر مهم وجود داره که در این کتاب فکر رو بر اساس یکی از اون دو نظر تعریف کرده. ما دو نظر رو مطرح میکنیم و بنابر هر نظر رو هم فکر رو تعریفش رو عرض میکنیم و علاوه بر این که این مطلب مهم که دو نظریه در مورد فکر وجود داره رو شما میفهمید، باز هم در ضمنش مطالب دیگری ذکر خواهد شد که بسیار مفیده، بسیار کاربردی است، ممکنه برخورد نکنید در جاهای دیگه باهاش، چون برخی از این مطالبی که می‌خوایم عرض کنیم حتی اگر بعداً کتاب‌های دیگه منطقی هم بخونید یا فلسفه بخونید ممکنه با اینها برخورد نکنید، چون برخی از مباحثش در برخی از قسمت‌های کتب فلسفی است که معمولاً خونده نمیشه. پس بحث فکر رو میخواییم تکمیل کنیم انشاءالله. مضاف بر این که عرض خواهیم کرد که به ازای فکر حدس وجود داره، قبلا هم شاید شنیدید، معرفت صحیح حدس هم متوقف است بر این مباحثی که میخواییم عرض کنیم. در اینجا فکر رو با ترتیب تعریف کرد و اون مطالب مهم و اساسی، برخی از اون مطالب مهم و اساسی جا موند. لذا مجبوریم که کامل و تکمیل کنیم بحث رو. خب پس وارد میشیم به حول و قوه الهی در تکمیل بحث فکر. کما فی السابق مقدمه هایی رو ذکر میکنیم که گاهی این مقدمه ها یک کلمه در مباحث بعدی رو روشن میکنه، اگرچه که یک کلمه رو روشن میکنه، ولی طوریست که اگر اون کلمه روشن نشه کل بحث مفهوم نخواهد بود. مقدمه، این مقدمه بحث مهمی است، بسیار دامنه دار است، ممکنه حتی بیش از یک ماه زمان ببره اگر بخواید تحقیق و تکمیلش بکنید، اما ما در حد اشاره بهش نظر میکنیم و همون مقداری که در منطق احتیاج بهش هست. حواس انسان تقسیم میشود به دو دسته حواس ظاهری و باطنی. حواس ظاهری همون پنج حواس مشهوری است که همه میدونیم: قوه باصره، بینایی، سامعه، شنوایی، شامه، بویایی، لامسه و ذائقه که چشایی باشد. این پنج حس ظاهری ماست. اما انسان علاوه بر حواس ظاهری حواس باطنی هم دارد. حواس باطنی هم پنج حواس است. اولین حس باطنی اسمش هست حس مشترک، دومی هست خیال، سومی متصرفه که به اون متخیله و متفکره هم گفته میشه، حس چهارم باطنی واهمه هست و حس پنجم حافظه هست. اجمالا اینها رو توضیح بدم. حس مشترک ادراک تمامی مدرکات حواس ظاهری درش متمرکز میشه. حس مشترک قوه است که مدرکات تمام حواس ظاهر توی اون ریخته میشه. به تعبیر برخی مثل جناب خاطی که حس مشترک رو تشبیه به حوض آبی کرده که پنج ورودی داره، هر کدوم از اون ورودی یکی از حواس ظاهری است. به تعبیری پنج جاسوسی هستند که از پنج ناحیه برای حس مشترک خبر میارند. یعنی ادراکات بینایی اونجا ریخته میشه، ادراکات شنوایی هم اونجا ریخته میشه. این میشه حس مشترک یا بنتاسیا یا فنتاسیا، اسمای فلسفه یونانیش منطقه. چه کسی گفته که همچین قوهی وجود داره، همچین حسی وجود داره به نام حس مشترک؟ برای اثبات حس مشترک دلائل و براهین زیادی اقامه شده که ما در اینجا قصد ورود در اونها رو نداریم، اما یکیش که خیلی واضح فهمش و خیلی کوتاه است رو عرض میکنیم. وقتی که شما یک سیبی رو میخورید، یه سیب قرمزی رو میخورید، بعدش میتونید بگید این سیب قرمز شیرین است. خب قرمزی رو با حس باصرتون درک کردید و اما شیرینی رو با چشایی، اما هر دو رو روی یک شی پیاده کردید. این قرمز شیرین است، این چیزی که قرمز است شیرین هم هست. فهم این که شیء قرمز همان شیء شیرین است، با وجود این که هر کدوم از این دو رو با یک حس درک کردید، دلالت بر حس مشترک میکنه. یعنی یه جایی وجود داره که حواس ما ادراکاتشون رو اونجا می‌ریسن. این به نحو اشاره. کارکردهای حس مشترک کجاست؟ ما این مباحث حواس باطنی رو اشاره وار ذکر میکنیم، اما آخرش انشاءالله آدرس خواهم داد که دوستان اگر خواستن بیشتر کار کنن بدونن کجا مراجعه کنن. کارکردهای حس مشترک: 1. تلفیق ادراکات محسوس که در زندگی بسیار مهم و حیاتی است. اگر ما ادراکات محسوسات ظاهریمون رو نتونیم با هم دیگه تلفیق کنیم، خیلی از کارها با مشکل روبرو میشیم. دومین کارکردش مشاهده صوری است که در خارج نیست و صرفاً در نفس انسان محقق میشه، مثل رویا یا مثل اموری که یک شخص روانی میبینه. و سومین کارکرد در کشف و شهود است. تلقی معانی مجرده و لباس صورت و محسوس پوشاندن بر امر معقول در قوه خیال، اینها به کمک حس مشترک انجام میگیره. اما وارد توضیحات نمیشیم. قوه بعدی قوه خیال است. تعریفش اینه: محل نگهداری صوری که در حس مشترک درک شدند. زمانی که من به این خودکار نگاه میکنم، صورتش میاد توی ذهن من و وارد حس مشترک میشه. اما موقعی که این خودکار از جلوی چشم من برداشته بشه، اون صورت از بین نمیره. من هر موقع بخوام میتونم اون رو در ذهنم احضار کنم. من زمانی که یک شخصی رو میشناسم، بعد از این که اون شخص از جلوی نظر من ناپدید میشه، علم من به اون شخص از بین نمیره و هر موقع بخوام میتونم احضارش کنم، مثل همان موقعی که بهش نگاه میکردم. این دلالت بر این مطلب دارد که اون صورتها در یک جایی نگهداری میشن. منتها دو تا تعبیر دقیق هست که اینها رو در ذهن بسپرید، در معانی عبارتهای فلسفی خیلی به درد میخوره: حس و تخیل. حس زمانی گفته میشود فلان چیز رو حس کردید و محسوسه که مشاهده مستقیم محسوس اتفاق بیفته. تا زمانی که این خودکار در جلوی چشمان من قرار داره و من دارم بهش نگاه میکنم، این میشه حس. اما همین که خودکار از جلوی چشم من رفت، ولی باز اون صورت رو در فرض فقدان خود شیء محسوس حاضر کردن و درک کردن، اصطلاحاً به میگن تخیل. یاداوری نشون دهنده اینه که هر چیزی که ما درک میکنیم از بین نمیره و یه جایی میمونه، که اون همون نامه اعمال ماست. شما یه تصویری رو که الان اینجا میبینید، این از بین نمیره، ولو اینکه شما ازش یادتون بره، این در قوه خیال میماند. اون نامه اعمالی که به دست شما میدن روز قیامت، یه نامه ظاهری تومار بزرگی نیست. همین قوه خیالتونه که همه رو از جلوی چشم شما میگذراند. بعد به تعبیر قرآن شما میگید که این چه کتابیست که لا یقدر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ کوچک و بزرگی نیست الا این که در خودش جمع کرده. انسان اون موقع مشاهده میکنه، البته در دنیا هم میتونه مشاهده کنه نامه اعمالش رو، چون در قوه خیالش موجوده. شبیه دیسک های کامپیوتر میمونه، هارد دیسک. حالا دیسک به معنای عام چه شامل هارد دیسک داخل در لپتاپ و کامپیوتر، چه به حال فلش هایی که یا مموری های این کارت های حافظه ای که ازش استفاده میکنیم، دیسک به معنای اعم که شامل حتی سی دی هم بشه، دی وی دی هم بشه. روی اینها که ما اطلاعات در واقع ذخیره میکنیم، الان شما موقعی که یه سری اطلاعات و دیتا رو در هارد کامپیوترتون ذخیره میکنید، در هارد دیسک کامپیوترتون ذخیره میکنید، بعد برخی از اینها رو نمیخواید. خب میدونید که اینها به صورت مبنای باینری و دودویی ذخیره میشه، صفر و یک. و زمانی که دارید رایت میکنید اطلاعات رو، مثل این در نظر بگیرید که یه سوزنی روی صفحه دیسکتون سوراخ میکنه و بعضی جا رو سوراخ نمیکنه. هر سوراخ رو سوراخ نکردن نشون دهنده یک صفر و یک. بعد از اینکه اطلاعات رو پاک میکنید و دیلیت میکنید، اون اطلاعات واقعا پاک نمیشن، بلکه دیگه بهش اشاره نمیشه، آدرسش در واقع گم میشه و لذا قابل بازیابی هست. ریکاوری که میکنید، اطلاعاتی که در واقع پاک کردید رو بازیابی میکنید، مگر اینکه خب مثلا خاردتون سوخته باشه دیگه، که قابل سخت افزاری مشکل خورده باشه که دیگه قابل بازیابی نباشه. قوه خیال ما هم مثل دیسک کامپیوتر میمونه، هارد دیسک کامپیوتر میمونه، که هر چیزی که میبینید، میشنوید، فکر میکنید، تخیل میکنید، اونجا ثبته و ممکنه شما ازش یادتون بره، اما از بین نمیره. لذا گاهی اوقات میبینید که یه شخصی رو بعد از سالها، ابتدا که نگاه میکنید میبینید که به نظرتون آشناس و نمیدونید کیه، یه مقدار که فکر میکنید اون اطلاعات بازیابی میشه و میبینید که آقا این مثلا معلم ابتدایی شما بوده، دوران ابتدایی شما بوده. لذا اهتمام شارع به طهارت حواس ظاهری و اینکه فرموده دقت کنید در دیدن و شنیدن و اینجور مسائل، به خاطر اینه که اینها دیگه از بین نمیره و میمونه و هر کدوم بنابر اصل تسلیس در اشیا یه صورت مثالی دارن و گریبانگیر شما میشه. این هم از قوه خیال. قوه بعدی قوه واهمه هست. قوه واهمه سر و کارش با محسوسات نیست، با معانی است. درک معانی جزئیه. معانی در مقابل محسوساته. محسوسات یعنی چیزهایی که ماده و مقدار دارن، اما معانی دیگه ماده و مقدار ندارن. مثل محبت. محبت چه شکلیه؟ شکل نداره. چه رنگیه؟ رنگ نداره. عشق چرنگیست؟ رنگ نداره. چه شکلیست؟ شکل نداره. از امور معنوی هستند، مادی نیستند. اما واهمه معانی رو درک میکنه، منتها معانی جزئیه. معانی جزئیه به چه معناست؟ یک موقع شما محبت رو به طور کلی درک میکنید، عشق رو به طور کلی درک میکنید، بعد تعریفش، عشق رو تصور میکنید به طور کلی، در موردش سخن میگید، حرف میزنید، تعریف میکنید. یه موقع عشق شخصی که جلوی شما وایستاده به خودتون رو حس میکنید. این میشه معنای جزئی. جزئی یعنی قائم به یک موجود خاص، در یک موجود خاص دیدن. در حیوانات هم هست. حیوان درک میکنه که مادرش نسبت به اون محبت داره، این موجود خاص نسبتشون، ولی نمیتونه خودش بشینه کلی در مورد محبت فکر کنه. ادراک معانی جزئیه کار قوه واهمه هست. قوه بعدی قوه حافظه هست. قوه حافظه نگهداری میکند از معانی جزئیه، همانطوری که قوه خیال از محسوسات نگهداری میکرد. البته شیخ اشراق منکر قوه خیال و حافظه هست. هست که در مورد اینها بحث‌های فراوانی وجود داره. پس شد حس مشترک، قوه خیال، واهمه، حافظه، و قوه بعدی قوه متصرفه است. قوه متصرفه بهش قوه متخیله یا متفکره هم میگن. بسته به این داره که چه کسی درش تصرف کنه. اگر عقل درش تصرف کنه،
بهش میگن متفکره یا مفکره. اگر وهم و قوه واهمه ترش تصرف کنه بهش میگن مخیله یا متخیله. گاهی قوه عاقله از قوه متصرف استفاده میکنه، عقل به او فرمان جستجو در کلیات رو میده، در این صورت محکوم به حکم عاقله هست، و گاهی هم در دست تدبیر واهمه هست. قوه متخیله قوه فعاله است در اینکه آیا در عین فعاله بودن در راکم هست یا خیر، اختلاف نظر وجود داره. اینکه پس متوجه شدیم که قوه متفکره همون متصرفه است به شرط دخالت در کارهای مهم، و متخیله است به شرط متخیله هم همون متصرفه است به شرط دخالت در کارهای جزئی، اون به شرط دخالت در کارهای اصلا مهم کلی، این به شرط دلالت در کارهای جزئی و وهمانی. از این پنج حس باطنی که ذکر کردیم برخی از این حواس در راکه بودند، برخی معین بر ادراک بودند. مثلا قوه خیال مدرک نبود، نگهداری میکرد، معین بر ادراک بود، نگهداری میکرد از چیزهایی که در شده. حس مشترک مدرک بود، متصرفه مدرک بود، واهمه مدرک بود، اما باز حافظه معین بر ادراک بود. قوه متصرفه قوه ایست که تصرف رو انجام میده. مثل اینکه از صور محسوسی که شما درک کردید یه موجودی میسازه، مثلا یه اسبی که دو بال داره و اسب بال نداره اما این میسازه، تصرف میکنه در صور محسوسات به هر نحوی، تشکیل صورت جدید، مقایسه کردن، سنجیدن، همه اینها میشه تصرف. خب این مقدمه، این مقدمه به ما کمک میکنه که بحث آینده رو متوجه بشیم. تعبیراتی مرحوم حاجی متعلق سبزواری در کتاب منظومه دارن در بحث تعریف فکر و همچنین در بحث مشارکت حدود و برهان، که اونها رو بنده جمع جور کردم و چکیدش رو خدمتون عرض میکنم. انتقال و ادراک دو جور است، یا از طریق قوای ظاهری است یا از طریق قوای باطنی است. اینها رو مرحوم حاجی در منطقش میگه، اما بس اونها رو منطقی است هنوز. اما اینکه مستقیم بیایم بگیم انتقال و ادراک یا از طریق قوای ظاهری است یا از طریق قوای باطنی و خود اونها رو تعریف نکنیم نمیشه، لذا مجبور شدیم مقدمه رو عرض کنیم. انتقال و ادراک انسان یا از طریق قوای ظاهری است یا از طریق قوای باطنی است، یعنی از یک مدرک با مدرک باطنی به مدرک دیگر منتقل بشه. انتقال و ادراک از طریق قوای ظاهری حتی توده مردم هم بهش فکر نمیگن. اگر شما از یک امر محسوسی به یه امر محسوس دیگری منتقل بشوی، هیچ کس نمیگه فکر کرد طرف، حتی توده مردم هم بهش فکر نمیگه. مثلا اگر چیزی شنیده بشه یا چیزی دیده بشه، انتقال از ادراک از طریق قوای ظاهری، یه چیزی رو ببینید، کسی نمیگه فکر کرد، نه عرف میگه نه منطقیون. اگر یه چیز رو بشنوید و علم پیدا کنید، کسی نمیگه این شخص فکر کرد. پس چیزهایی که از حواس ظاهر به دست میاد رو هیچ کسی، نه علما نه عامه مردم، بهش فکر نمیگه. این که از کردم از یک محسوس به محسوس دیگه، اون سبق لسان شد، اون رو کنار بذارید. اما انتقال از طریق قوای باطنی، جمهور مردم بهش میگن فکر، ولو از صورت جزئی به جزئی دیگه باشه. پس انتقال از مدرکات باطنی به باطنی ولو جزئی باشد، توده مردم بهش میگن فکر. مثلا قوه واهمه از یه امر جزئی که درک کرده به یه امر جزئی دیگر، منتها چون قوه واهمه است منظور از امور جزئی جزئی معنوی است نه مادی و محسوس، قوه واهمه از یه امر جزئی به جزئی دیگه منتقل بشه، این انتقال به هر کیفیتی که باشد، یعنی چه با ترتیب باشد چه بدون ترتیب باشد، این رو عرف بهش میگه فکر. هر نوع انتقال از مدرکات باطنی از امری جزئی به جزئی دیگر، توده مردم و جمهور مردم بهش میگن فکر، چه با ترتیب باشد چه بدون ترتیب. بدون ترتیب مثل تداعی معانی، در تداعی معانی اصلا ترکیبی وجود نداره، یک امر بسیط رو ادراک میکنی و از آن امر بسیط به امر بسیط دیگری منتقل میشی. خب این نکته هم بیان شد. مرحوم حاجی میفرماید که ما در منطق وقتی میگیم فکر، مقصودمون از فکر اون فکری که جمهور مردم میگن نیست. جمهور مردم به هر انتقالی منتها در حواس باطنی، نه ظاهری که گفتیم حتی جمهور مردم هم نمیگن، به هر انتقالی در مدرکات باطنی ولو جزئی جمهور مردم میگن فکر. اما فکری که ما میخواییم در منطق بگیم به این فکر نمیگیم. مرحوم حاجی میفرماید که لا نقول، ما نمیگیم هر انتقالی لنفس فی المدرکات الجزئیه فکر است، کما یقول جمهور الناس فی کل انتقال لأیت مدرکه من المدرکات الباطنه. ما نمیگیم که هر انتقالی مر هر امر از امور باطنی از صور جزئی به جزئی دیگه فکر باشه. اینجا کلمه باطنی رو به کار برد و ما مجبور بودیم که اون مقدمات رو عرض کنیم. ما کی میگیم فکر؟ قلنا العاقلتو قوتون تتوجه و الى تحصیل المجهول و کل قوتن تتوجه و الى تحصیل المجهول، هر قوهی که به تحصیل مجهول در واقع توجه کنه و امور معقوله رو مرتب کنه تا به یه امر دیگه برسه، ما به این میگیم فکر. لذا جناب متعلق سبزواری در کتاب منطق منظومه میفرماید که یه فکر مصطلح وجود دارد و یک فکر در نزد جمهور مردم. اون چیزی که جمهور مردم بهش میگن فکر هر انتقالی است ولو از جزئی به جزئی منتها در امور مدرکات باطنیه. اما مناطقه و حکما به این فکر نمیگن. فکر در نزد منطقیون به چه معناست که وارد در تعریف میشیم، که انشالله دو تعریف عمده در تعریف فکر وجود دارد که اونها رو باید بررسی کنیم و توضیح بدیم. مقدماتش رو بیان کردیم. فکر رو برخی ترتیب می دانند، برخی حرکت می دانند. تو خود مرحوم متعلق سبزواری می فرماید که الفکر رو حرکتون الى المبادی من المبادی الى المرادی، فکر رو حرکت می دانند. اما جناب قطب الدین رازی در اینجا فرمود فکر ترتیب امور معلومه هست. پس اینها دو نظر هستند در تعریف فکر که انشاءالله به طور مبسوط واردش میشیم. یه مطالبی هست که در این کتاب بیان نشده، در کتاب‌های منطقی دیگر بیان شده و لازمم هست که ما مجبوریم اونها رو تذکر بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.